ترجمه است 26 اکتبر و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. شالو گلخواجه هستم. درود هم را با شما. نخست میبینیم که کدام موضوع ها مطرح میشود. اظهار پشیمانی نکرد. متهم اساسی در قتل سیاحان خارجی در دنغره گفته است انتخاب قربانیان حمله هدفمندانه بود. بانک جهانی ادعا دارد که سطح کم بیزاعتی در تاجیکستان تا 20% کاهش یافته است، اما مقامات آماری 27% کم بیزاعتی آن را پیش می آورد. مردم چی میگویند؟
میرم با میتن یوزان شما زندگیشون را خواهم میگویند که نمیمرن زندگیشون چه رفته است؟
معنی شیشه سیو در مسافرکش ها عملیات آغاز شده است. شرکت ها هشدار دادند ولی راننده ها میگویند مشتریان تاکسی های سیو شیشه زیادند.
مقصد های ماشینای ما هم میفروین نمیشینن ماشین آدم میبین میگن که ما 36 زکس کدگیم.
حسین عبدالسمدوف متهم اصلی در قتل 4 جنگرد خارجی در مرافعه دادگاهی گفته است که از کاری کردهش پشیمان نیست. بررسی پرونده عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر 23 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد و دیروز ادامه کرد. دادرسی دادگاه عالی که قضیه را بررسی دارد میگوید حسین عبدالسمدوف در مرافعه گفته است انتخاب سیاحان هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن گروهی به نام دولت اسلامی شرکت داشتند. حسین عبدالسمدوف ساکن دوشنبه را برای گروه می دانند که روزی 29 ایول در دنغره سیاحان خارجی را با ماشین زدند و بعدن با کرد و تبر به آنها حمله کردند. بنابر حساب نوی بانک جهانی در تاجیکستان همگی 20% فقیران باقی ماندند. این هم در حال است که تا یک سال پیش این بانک شماری خانواده های زیر خط فقر قرار داشته را تا 30% ارزیابی میکرد. آیا واقعا وضع زندگی مردم به شده است یا چینک های ارزیابی تغییر یافتند؟ همکاران ما این موضوع را تحلیل نمودند. گزارش را کیومرسی اتم تقدیم میکند.
خانواده حبیب اللهیف ها زندگی قشاقانه دارند. حالا مردان آیله در خانه نیستند و به دوشنبه برای مردی کاری رفتند. زندگی آنها را نداشتن خانه مناسب و زمینی کشت سنگین تر می کند. زلیخا کلین آیله می گوید اگر قطعه زمین می داشتند در آن سبزوات پرورش می کردند. خانواده بزرگ آنها در 3 ساتیخ به سر می برند. این زن مجبور شده است که همراه با فرزندان به آغیل بکوچد که همچون اتاق استفاده می شود. چند پیش این آیله به حکومت ناحیه برای قطعه زمین برای خانه و باغ مراجعه کرد، اما تا به حال هیچ پاسخی نگرفتند.
کمپی ذاتی هم عریضه دارم برای گفتن که یاردم میکنن. رفتم کمپی خشتومان ما بردم امضا کرد نیکی نگرفتم.
بعضن به آیله حبیب اللهیف ها نزدیکان مهاجرشان از روسیه پول میفرستند. چند سال اخیر بنابر بحران درآمدی آنها نیز کم شده است.
به هر حال هر وقت یاردم نمیکنه یکی گوی گوی یاردم میکنه. 3 ماه 4 ماه به هم بچه‌ام شکر خدا رسید کار کردن خام 100 200 300 میارم با میتن یوردن شما زندگیشون خامی گیردی که نمیمرن زندگیشون چه رفته سر تمام.
در تاجیکستان نزدیک به 30% خانواده ها مثل آیله حبیب اللهیف ها زیر خط فقر قرار دارند. اکثریت آنها در روستاها زندگی میکنند.
в более теплое время года, когда есть больше урожай.
در فصل گرمی وقتی موسمی سبزوات هست و در حالی که فرستادن مبلغ از روسیه زیاد است، خانواده ها تا یک اندازه امکانی برطرف کردن مشکلات اقتصادی را دارند. یعنی امکانی استعمالی آنها بیشتر می شود و متناسبا سطح کم بیزاتی پایین می رود. چون این وضعیت اکثرا از بهار تا نیمه های تیر ماه ادامه می کند.
معیار سطح کم بیزاعتی در تاجیکستان از روی حد اقلی طلبات انسان به کالری ها معین کرده می شود. یعنی فعلا این 2250 کالری است که 190 سومانی یا معادل $20 در ماه را تشکیل می کند.
то есть когда мы говорим про продовольственная черта бедности, это также как синоним к крайней
وقتی ما سطح کم بیزاعتی استعمالی میگوییم یعنی این به معنای فقر است. برای معین کردن کم بیزاعتی استعمالی ما به استعمال کالری در خانه ها تکیه میکنیم. یعنی هر قدر خواجگی ها کالری استعمال میکنند آن را ما به پول برگردانده حساب میکنیم.
переводится на денежное выражение.
کارشناسان بانک جهانی از آینده کاهش فقر در تاجیکستان خوشبینند. آنها میگویند این روند به عوامل های خارجی و داخلی به مثل تامین اهالی با جای کار و انتقال پول مهاجران وابستگی دارد که در این اواخر بیشتر شده است.
چون در گزارش از مهاجران سخن رفت روز گذشته در شهر مسکو فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این فرم مامسید عبیدلویف رئیس مجلس ملی و دیگر وزیران کشور نمایندگی کردند. در جریان این شورابینی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت است هرچند بیش از 354 هزار شهروند این کشور در روسیه سوغورت اجتماعی پرداخت میکنند، اما بنابر نبودی سازشنامه میان دو دولت نفقه گرفتن نمیتوانند. موضوع دیگری داخل شده را از همکارم عبدالشروف میپرسیم، چون جریان این شورابینی را پیگیری داشت. عبدالله سلام. گفته میشود تاجیکستان از روسیه بیشتر کردن مهلت بودوباش مهاجران را درخواست کرده است. میشود بگویید که مشخصا مقامات تاجیک از روسیه برای مهاجران چه مقدار مهلت خواسته است؟
سلام شهلا. تاجیکستان از روسیه خواست مهلت بودوباش بدون قید مهاجران را تا 30 روز و مهلت عمومی آن را تا 180 روز افزایش دهد. عینی زمان شهروندان تاجیکستان در روسیه حق دارند تا 15 روز بدون قید مکان زیست و با قید مکان زیست تا 90 روز در قلمرو روسیه باشند. این درخواست تاجیکستان از زبان سومنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شورای فدراسیش صدا داد.
به خاطر بهتر کردن شرایط بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت 30 روز مقرر شده، مهلت عمومی بودوباش آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. این گونه شرایط امکانیت قانونی فعالیت مهاجران ما را بیشتر کرده، شماره مهاجران غیر قانونی را خیلی کاهش می‌دهد.
وزیر مهنت تاجیکستان گفت تا 180 روز دراز شدن مهلت بودوباش، همچنان حادثه های مرگ و میر مهاجران را در صدمه های نقلیاتی هنگام عبور مرزها کاهش داده، از تحصیل کندن کودکان از بین می رود. حالا بنابر قانون های مهاجرت در روسیه، شهروندان خارجی از جمله نابالغانی که در مکتب تحصیل می کنند مجبورند هر 3 ماه مرز روسیه را عبور کنند و در نتیجه چند روز از تحصیل دور می مانند و اجرای این کار از خانواده ها خراجات ایلاوگی طلب میکند.
خب عبدالله، طوری گفتی در دایره این فورم همچنان میزگیرد و چورابین های دیگر نیز دایر شد، جانب تاجیکستان با چی مسئله ها را با مقام دارانی روسیه در میان گذاشت؟
درخواست دیگر شهلا اوفی مهاجران کاری در روسیه بود. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه از حکومت روسیه دعوت کرد که مهاجران کاری از تاجیکستان را اوف کند. سفیر در یکی از میزهای گیر در دایره این فورم از مقامات روس خواست به مهاجران خصوصا در شهرهای کلان مسکو و سنگ پیتربورگ امکان دهند تا در یک مهلت معین اقامتشان را قانونی کنند، تا که آنها به یگان ترس دیپورتاسیا به مرکزهای مهاجرت آمده حجتهایشان را درست کنند. ضمناً بنابر حساب مقامات تاجیکستان، حدود 170 هزار شهروندی تاجیکستان در روسیه در رویخطای سیاه روسیه قرار داشته، حق عبور مرزهای این کشور را ندارند.
خب مقامات تاجیک پیشنهاد خود را کردند و ما منتظر میمونیم که جانب روسیه برای آسان کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک این درخواست را به نوبت میگیرند یا خیر. تشکر برای صحبت عبدالله. من برنامه را ادامه میدهم. در روزهای دوشنبه برای معلوم کردن ماشین های مسافرکشانی 36 عملیات را آغاز کردند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان 30 کردن شیشه های پیش نقلیات را تا 14 سانتی متر اجازه داده است، ولی شهرداری پایتخت از حکومت خواست که مسافرکشانی با چنین ماشین ها منع شود. براد یوسفی و مومین احمدی گزارش میدهند.
شرکت های خدمات تاکسی در شهر دوشنبه استفاده ماشین های مسافرکشانی 36 را منع کردند.
سلام علیکم. یک تاکسی در کار تو پیش اپرابالیت.
اپرابالیت
را بخونم؟ فقط تاکسی 36 باشد.
36 از یک کجا نداریم و تیروپای گرفتگی
هم شد. حاضر نداری 36؟
نه دیگه نداری.
من استفاده از ماشین های 36 با درخواست شهرداری دوشنبه صورت گرفته است. راننده های تاکسی میگویند شرکت هایشان با ارائه پیامک از آنها خواستند که از استفاده شیشه های سیاه در شهر دست کشند. این در حالی است که راننده های تاکسی میگویند شماره مشتریانی که مسافربرهای سیاه شیشه را میخواهند خیلی زیادند.
مقصد این ماشین ما هم میفروه نمیشینند. ماشین آدم میبیند میگن که ما سیاه شیشه زکست کردگیم. مقصد؟
شهرداری میگوید هدف تامین امنیت و بخطری مسافران است. با این حال برخی ساکنان وجود تعدادی از تاکسی های 36 را تاکید میکنند. با قول آنها بعضن حالت ها میشود که ضرورت از نظر مردم پنهان ماندن را پیش میآورد.
وقتی در خونه کسری داشتیم، کسری وقتی زنگ زدیم ای سکوری تاکسی تیز اومد. وقتی او برادرتون همسایه چی گفت؟ وقتی تاکسی 36 قد همون جای حالت شید منه که خیلی فایده کنه، همسایه مثلا درک نکنه که ما چی ولادیم. درام کنه مثلا علاخونم نکرد، وقتی بیموره آورم تو بالینسرا. تاکسی 36 این جهت خیلی فایده کنه داره.
اما تعدادی از ساکنان با وجود تاکسی های 36 یا به تفاوتند و یا مقابلند.
اگر من تاکسی زکاز کردن خواهم، اگر آمده موند 36 سیاه باشد من قبول نمیکنم.
برای من اکنون مهم نیست 36 هست نیست، میوال تاکسی با برای من مهم نیست.
شیشه سیاه ماشین ها از سال 1995 در تاجیکستان با منظور آن که گروه های جنایی از آن استفاده نکنند ممنوع بود، اما سال 2009 پارلمان اجازه داد که ساکنان بر عوض سپردن مبلغ شیشه ماشین های خود را سیاه کنند. صاحبان خودروها برای سیاه کردن شیشه های خودروی خود با بودجت از 2500 تا 3100 سومانی می سپارند و تقدیر آن تاکسی هایی که اجازه استفاده شیشه سیاه را برای یک سال خریدند زیر سوال باقی می ماند.
در ولایت خاتلون مخاومت بی‌دوشتی از واردات 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده جلوگیری نمودند. سببش را در پسیفت بودن این محصولات منیدود میکنند. معین و بازپس گرداندن این مقدار گوشت باعث کمچینی و پرهیز ساکنان از استعمال آن شده است. گزارش در این باره از ارزوی کریم و شادمانی یتیم است.
در آشخانه های شهر باختر مرکزی ولایت خاتلون پیدا کردن خوراک با گوشت مرغ تقریبا غیر امکان شده است. آشپز ها میگویند مشتری ها بیشتر گوشت گاو و گوسفند درخواست میکنند.
آه گوشت مرغ کم استفاده میبریم، فقط گوشت گاو داریم.
برای
که خریدارش کم است.
کم شدن توجه ساکنان به گوشت مرغ و گوشت قیمه یا ماهی یخ کرده شده بعد از رید مقامات و نمایش آن در رسانه ها به میان آمده است. مقامات از راه یافتن 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده بی صفت از مرز پیشگیری کردند.
131 تن 240 کیلوگرم رانی مرغ و 38 تن 730 کیلوگرم ماهی یخ کرده شده بنابر سبب جوابگو نبودن به قاعده و معیار سانیتاری و استانداردی بازپس گردانیده شد.
ساکنان میگویند به این محصولات که از خارج کشور وارد می شود شبهه دارند. برخی از نگاه مذهبی از استعمال آن احتیاط کنند، برخی دیگر از صفتشان می ترسند.
اکر مویش کم کم می خورم و گوشت مرغ نمی خورم نکی، نمی خورم سیگار.
برای چی نمی خورم؟
خیلی اکر هر خیل می گم دم را رو سیگار با که مقصد که همی خدمت طبیعت خونده و خیلی اکر مقصد چی نیست. اگر مرد دستکشی خدیم باشه اگر خیلی اکر ایجاو می سو چون نمی ای فرش همی چیزو استعمال نمی کنم ده شخصا خدم.
مقامات تاجیک در 2 سال اخیر تلاش دارد گوشت و تخم مرغ به کشور کمتر وارد شود.
گوشت مرغی که در خود تاجیکستان استحصال می شود همین باید استفاده بریم.
کارخانه های پرنده پروری تاجیکستان سالی بیشتر از 2000 تن گوشت مرغ تولید می کنند، در حالی که ساکنان کشور دست کم به 63000 تن گوشت مرغ نیاز دارند.
و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. شرکتی گوگل دوام 2 سال اخیر 48 کارمندش رو برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندر پیچایی خبر میدهد و میگوید در صفحه بالایی گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی رو به پاسخ نمیگذارند. به گفته مدیر کل هیچ کدام از افرادی رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. و دوستان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
شدی
ثوابی نبودن همچنین بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم عرصی عطا تقدیم میکنم. امریکا میخواد از تلاش روسیه برای به بررسی مجمع کلی سازمان ملل متحد گذاشتن مسئله حفظ سازشنامه سال 1987 پیشگیری کند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هفته جاری اعلان کرد که از سازشنامه محو سلاح‌های میانه و دورپرواز با مسکو خارج میشود. دیپلمات های روس گفتند که روز 25 اکتبر طرح قطعنامه حفظ پیمان محو موشک‌ها را در اختیار کمیته خلع سلاح گذاشتند، ولی آمریکا نیت دارد بررسی این قطعنامه را مسدود کند. ایالات متحده گفته است که روسیه می بایست تا 18 اکتبر این سند را ارائه می کرد. سخنگوی هیئت روسیه در سازمان ملل متحد گفت بعد از این آمریکا دعوت کرد که این مسئله در آوازدهی حل شود. دیپلمات روس می گوید جامعه جهانی باید در چنین حالت‌ها واکنش کند. امریکا میگوید روسیه سازش محوی موشک‌ها را سال 2014 نقض کرده است. پیشنهاد روسیه این است که سازشنامه با شکل دیگر هم باشد حفظ شود، چون این سند به گفته دیپلمات‌های روس در حفظ صلح و ثبات کلیدی می باشد. مقامات تاجیکستان نام 15 نفری متهم در قضیه حمله به سیاحان خارجی را آشکار کردند. تا کنون بجز از نام حسین عبدالصمدوف که از او رهبری گروه حملور نام برده می شود، اسمی بازداشت شده های دیگر معلوم نبود. حسین عبدالصمدوف بر اساس 9 ماده کدکس جنایی از جمله به تشکیل اعتیاد جنایی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و جلب شهروندان به عملیات مسلحانه کشورهای دیگر گمان بر است. به اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در روز 26 اکتبر در بین این گروه دو نفری دیگر کرامت الله غنی و بهروز صفایوف نیز برای اشتراک در اعتیادهای جنایتی و افرادگرایی متهمند. باقی 12 نفر دیگر با شمول بهروز سیمراد، قربانبه غنیزاده، عبدالمومن دولتوف، فاروق دولتوف، قیام‌الدین قربانوف، بختاور صلاح‌الدینوف، منصور صالحوف، سعدالله خلمرادزاده، شاهین یوسفزاده، فردوسی یوسپوف، محمدالله قلندرو و بحرینیسا حیدرو برای خبر نداده و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شدند. حمله به سیاحان خارجی تابستان امسال در ناحیه دنگره رخ داد و در نتیجه آن 4 جهانگرد کشته شدند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که واشنگتن همه تحریم‌های ضروری را علیه روسیه در پاسخ به جنگ با گرجستان در سال 2008 راه اندازی کرده است. بولتون در صحبت با خبرنگاران در شهر تفلیس بعد صحبت با مقامات بلندپایه این کشور روز 26 اکتبر گفت آمریکا تمامیت ارضی و استقلال گرجستان را پشتیبانی می‌کند و افزود
چند نوع تحریم ضد روسیه پابرجاست، از اشغال ابخازستان و اسیتیای جنوبی در سال 2008 سر کرده و دیگر حادثه ها. این تحریم ها عمل میکنند. نمیدانم که تا کجا موضوع گرجستان هم در صحبت های پرزیدنتان پوتین و ترامپ در پاریس مطرح می شود، چون که این یک ملاقات کوتاه مدت می شود.
ماه آگوست سال 2008 روسیه با تفلیس دوام 5 روز در حالت جنگ بود. در پی اعتراف استقلالیت دو جمهوری جدای طلب روسیه به قلمرو این کشورها نیرو وارد کرد، ولی بسیار کشورها در منطقه و جهان هیچگاه استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نشناختند و از موقع گرجستان پشتیبانی کردند. شرکت گوگل دوام دو سال آخر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کل شرکت سوندر پیچای خبر داد. او گفت که در صفهای بالای گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. به گفته این مدیر کل هیچ کدام از افراد رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. پاسخ مدیر کل گوگل واکنش به مواد نشریه نیویورک تایمز است که پیشتر از این نوشت اندی روبین یکی از کارمندان شرکتی مذکور بعدی از کار رانده شدن 90 میلیون دلار کمک پولی گرفته است. این هم در حالی که روبین در صادر کردن رفتار نامقبول عیبدار میشد. روبین عیب های اعلان شده را رد میکند. و حکومت ازبکستان تصمیم دارد که خلب یا نان را از روی خط محصولات دارای اهمیت استراتژی خارج کند. در این باره رسانه‌های محلی با تکیه به دیوان وزیران خبر دادند. در صورت قبول این تغییرات دولت دیگر قیمت نان را تنظیم نمی‌کند. این در حالی است که در ازبکستان از 15 سپتامبر امسال ارزش یک خلب تقریبا دو برابر بالا رفته، از 650 سومی پیشینه به 1200 سوم رسیده است. چون این جهش ارزش نان بعد از رخ داد که قیمت آن را بازار تعیین کرد. بر روی خط محصولات و خدمات رسانه‌های استراتژی در ازبکستان در حال حاضر 21 نونگو شامل است. ارزش آرد، روغن پخته، دارو، بنزین، گندم و چند دیگر را دولت تنظیم می‌کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
حسین عبدالسمدوف متهمی اصلی در قتل 4 جهانگرد خارجی در مرافع دادگاهی گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. مقامات تاجیکستان حسین عبدالسمدوف ساکنی 33 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کارد و تبر به آنها ضربه زدند. بررسی پرونده حسین عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد. این 14 نفر در حمله شرکت نداشتند. آنها برای کمک مالی و خبر ندادن به مقامات به جوابگری کشیده شدند. دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که قضیه قتل سیاهان را بررسی دارد میگوید همه متهمان به گناه خود اقرار شدند. این منبع روز 26 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت قسم بیشتر گمانبران پشیمانند، اما به قول دادرس حسین عبدالسمدوف از کرده خود در دادگاه پشیمانی نکرده است.
ما پرونده را بررسی کرده شده حاضر دوره شایده پرسیده ایستادیم. دینه یک چند نفر شایده پرسیدیم. با روزی دوشنبه نصیب کرده باشد با ادامه میدیم.
در همین حال یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حسین عبدالسمدوف در مرافع گفته است انتخاب سیاحان خارجی برای این حمله هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن دولت اسلامی شرکت داشتند. برداشت این شرکتدار مرافع از برآمد عبدالسمدوف که از همه بیشتر صحبت کرده است این است که ظاهرا او هنوز در عقیده های افراطی خود باقی مانده است. در پاسخ به پرسش دادرس نیز گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. همصحبت ما میگوید حسین عبدالسمدوف در دادگاه گفته است تعلیمات های اولی را از قاری ناصر گرفته است، ولی در این راه از شخص با لقب نوحس نیز سپارش ها میگرفت. نوحس به گفته حسین مسئول گروه تندروی دولت اسلامی برای انجام حمله های تروریستی در حدود کشورهای سابق شوروی بوده است. او نوحس را داغستانی نامیده گفته است، از او در روسیه تعلیم گرفته بود. قبلا تلویزیون های دولتی تاجیکستان روز 4 سپتامبر در فیلم صحبت حسین عبدالسمدوف را نمایش دادند. در آنجا حسین عبدالسمدوف می گفت
حالا که حالت فشاری است، روبرگرد حزب اسلام از آگی قاینوسی و ما را به حزب نزد اسلام رد میکنند. ولی من و قاینوسی از او حزب نزد اسلام بوده، اما این دلیل شده نمیتواند، چون که تروریست اساسی محیدین کبیری است و بعدا ما.
به قبل همصحبت رادیوی آزاده که در مرافع دادگاه اشتراک دارد، عبدالسمدوف گفته است در گروه آنها اصلدین یوسفوف با تخلص ابو احمد مسئول جلب جوانان بود. اصلدین یوسفوف ساکن شهر نارک همراه با برادرش جعفرالدین در حمله به سیاحان شرکت داشت. به گفته منبع اصلدین گویا یک ماه در ساختمان در محله 82 شهر دوشنبه کار کرده کارگران آنجا را دعوت میکرده است. اشتراکدار مرافع متهمان در قتل سیاحان اینچنین گفت عبدالسمدوف اقرار شده است که 4 مراتب در عموم 73,000 روبل از خارج مبلغ گرفتند. به گفته حسین عبدالسمدوف آنها نقشه داشتند که بعد قتل سیاحان تا آرام شدن وضع در جای پنهان شده بعداً به افغانستان فرار کنند. به نقل عبدالسمدوف در افغانستان آنها را گویا اعضایان گروه تندروی دولت اسلامی منتظر بودند. اما یکی از آنها در حدود ناحیه دنغره و 3 تن دیگر در مرز ناحیه دنغره با 5 کشته شدند، جایی که 3 تن آنها کشته شدند به گفته مقامات نزدیک 40 کیلومتر دورتر از مرز افغانستان است. مرافع از روی قضیه حمله به سیاحان روز 3 است که ادامه دارد. در نظر است که روز دوشنبه هفته آینده مرافع از سر گرفته شود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول در منطقه سبستان ناحیه دنغره رخ داد. در پی آن 4 جهانگرد خارجی از جمله شهروندان آمریکا، نیدرلندیا و شوئیسرا کشته شدند. برای انعکاس مرافع متهمان در قتل سیاحان نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله از هلند آمدند، اما ژورنالیستان به تالار مرافع راه نیافتند.
زندگی داغ است تو در دست، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی
وفانست پس چرا نرو وفانست پس چرا عشق و صفانه
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا پس از بازدیدش از مسکو و ملاقاتهایش با مقامات بلندپایه روسیه به ارمنستان رفت و در اروان با نخست وزیر ارمنستان و دیگر مقامات دیگر این کشور ملاقات و گفتگو نمود. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. جان بولتون در صحبت اختصاصی با خبرنگار بخش ارمنی رادیو آزادی در اروان به پرسش‌ها عاید به مسائل مختلف پاسخ داد. آقای بولتون در این مصاحبه گفت که در ملاقاتش با نیکولای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره موضوعهای مختلف از جمله قضیه قره‌باغ و مسئله های وابسته به روسیه، ایران، ترکیه و گرجستان گفتگو کرده است. وی در این مصاحبه از جمله گفت که واشنگتن به حل صلح‌آمیز قضیه قره‌باغ تاکید دارد و در این روند به آذربایجان و ارمنستان کمک میکند و افزود که در ملاقات با نخست وزیر پاشینیان به طور آشکارا در مورد قضیه قره‌باغ و مشکلی های اقتصادی ناشی از این قضیه برای ارمنستان و راه های خلاصی از آن صحبت کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا از جمله گفت با بازتر شدن فضای سیاسی ارمنستان سرمایه گذاری آمریکایی نیز در این کشور افزایش خواهد یافت و تاکید کرد که آینده سرمایه گذاری آمریکا به خصوص از سوی بخش خصوصی در ارمنستان را مثبت می‌بیند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در قسمتی از این مصاحبه تاکید کرد که برای حل قضیه قره‌باغ بهتر در خود ارمنستان توجه شود و افزود زیرا وقت این مسئله حل شود مرز بین ارمنستان و آذربایجان باز می شود. در این مصاحبه خبرنگاری رادیوی آزادی از آقای بولتون پرسید که بنابر مناقشه قره‌باغ کوهی که باعث بسته ماندن مرزهای آذربایجان و ترکیه با ارمنستان شده است و تحریم های آمریکا علیه روسیه و اینکه ایران که بزرگترین همسایه ارمنستان است مورد تحریم های آمریکا قرار گرفته است چی انتخاب های برای ارمنستان باقی میماند؟ جان بولتون در پاسخ گفت
ما میخواهیم فشارهای افزاینده اقتصادی را بر ایران وارد کنیم چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نکشیده است. همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشکی دورپرواز ایران و فعالیت های نظامیش در سوریه و عراق و دیگر جای ها هستیم.
جان بولتون در ادامه گفت آشکار است که آمریکا در این روند نمیخواهد به دوستان در منطقه آسیب بزند و گفتگوها بین حکومت آمریکا و ارمنستان در این باره نهایت مهم است. بولتون میگه که در گفتگو با نخست وزیر ارمنستان هم تاکید کرد تحریم ها را به شدت تمام اجرا خواهند کرد. آقای بولتون افزود
تحریم ها را به شدت اجرا خواهیم کرد. ما حکومت براک اوباما نیستیم. به ایران فشار می آوریم چون به این باور هستیم که رفتار آنها در خاور میانه و سراسر جهان دشمنانه است و باید تغییر کند.
جان بولتون در مصاحبه روز پنجشنبه خود با رادیوی آزادی به مسئله فروش سلاح ها نیز اشاره کرد و گفت حکومت آمریکا بنابر مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان با محدودیت های از سوی کنگرس درباره فروش اسلحه روبرو است. اما با گفته آقای بولتون استثناها وجود دارد و او به نخست وزیر ارمنستان گفته است که اگر مسئله درباره خرید سلاح از روسیه باشد یا آمریکا ترجیح می‌دهند که از آمریکا باشد. به هر حال به این باور هستیم که سلاح ما بهتر از روسیه است، گفته است جناب بولتون.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهور تاجیکستان از خبرنگاران و بخصوص کارمندان تلویزیون های کشور خواست که به جای تعریف و توصیفی از حد زیاد از کمبودهای جامعه نیز بگویند. امام‌علی رحمان هنگام افتتاح استودیوی نوی تلویزیونی سوخت گفت: فقط تعریف کردن در کار نیست. وقتی از حد زیاد خود تعریف کنی می شود ما به خطاهای جدی راه می دهیم. ما به کمبودها دیده و دانسته چشم می پوشیم، برعکس کمبودها را آشکار کرده راههای حل و فصل آن را باید جستجو کنیم، افزود رئیس جمهور. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروزشاه برایتان را میکنم. پرزیدنت تاجیکستان گفت تعریفی از حد زیاد جامعه و مقامات را به اشتباه میبرد. الهام جمالیون رئیس بخش اتحادیه ژورنالیستان در ولایت سوخت که در صحبت پرزیدنت اشتراک داشت روز 26 اکتبر گفت:
در طول چندین سالی کار کردم به این درجه اسکور بریونی که رئیس جمهور داشتن اون رو مثلا یکون بر مشاهده نکردم و گر در بوری تاولیت بوستو اخبار عمومی را هم در بوری فعالیت جمهوریت و موقعی اونها در انعکاس واقع بینانه حیات جامعه می رود که مثلا این واقع چیزی بسیار جالب است.
سهراب رئوف‌زاده مدیر مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه گفت تا حال این شبکه از مشکل مردم و جامعه گزارش میداد و بعد اظهارات پرزیدنت مسئله را جدی میگیرد، اما تاکیدهای پرزیدنت در حال است که منقدان میگویند در شرایط محدود شدن آزادی بیان در تاجیکستان مطبوعات تاجیک هرچی بیشتر از بررسی مسائل دردناک سیاسی و اجتماعی پرهیز میکنند. گذشته از این خبرنگاران از محدودیت دسترسی به اطلاع از منابع دولتی شکایت دارند. نوریدین خرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نان سمیت میگوید هرچند از اظهار نظری اخیر امام‌علی رحمان بوی پاپولیسم میآید، این حرف‌ها گفته شده‌اند و جامعه خبرنگاری را ضرور است از آن به نفع خود استفاده کنند.
وقتی که چنین دعوت‌ها صورت می‌گیرد و وقتی که عملی بعضی از منصبداران خلاف این دعوت‌ها است، باید بحث‌های جمعیتی در اطراف این مسئله صورت گیرند و اگر ما اجازه ندهیم که یک گروهی که کارشان لگنبرداری چوبلوسی هست و به خاطر حفظ منفعت شخصی گروهی خودشان به این کارها دست میزنند، ما میتوانیم فعالیت گسترده رسانه ها را علیه این منصبداران خودخواه و خودکامه
بوری اول نیست که رئیس جمهور تاجیکستان از مردم و مقامداران میخواهد از او و مقامات توصیف نکنند و حالت برعکس پیش می آید. قبلا خواسته بود که عکس هایش را از تابلوهای بزرگ در راه و مرکز ها برچینند، ولی هنوز هم ده ها عکس رئیس جمهور در تابلوهای بزرگ نصب شده. هنگام سفرش به منطقه های کشور تعدادشان زیادتر می گردد. تاجیکستان در آغاز امسال در فهرست ویژه سازمان بین المللی فریدم هاوس خانه آزادی در مقام 13 جای گرفته بود. مسئولین سازمان میگویند که در دوام 10 سال اخیر تاجیکستان از گروه کشورهای قسمن آزاد به کشورهای نو آزاد وارد شد و از نظر نشاندادهای آزادی اش 17 زینه پایین آمد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه 26 اکتبر بار دیگر سوال کلیدی خود از مقام عربستان سعودی را تکرار کرد که جسد جمال خاشقجی کجاست. تسلیت این موضوع را من شلوی گلخوجه تقدیم شما میکنم. با گزارش خبرگزاری ریترز آقای اردوغان همچنین اشاره کرد که معلوماتی از پرونده خاشقجی در اختیار دارند که هنوز به کسی دادن نشده است. با نوشته خبرگزاری الجزیره آقای اردوغان گفته است که عربستان سعودی از این قضیه نجات نخواهد
یافت اگر عامل و تعیین کننده حقیقی این کشتار را آشکار نکند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه هم با مطرح کردن چند سوال خواستاری افشای هویت عامل اصلی در این پرونده شد و همچنین تاکید کرد افرادی که از آنها همچون متهم در قتل این روزنامه‌نگار نام برده می‌شود باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رجب طیب اردوغان از جمله گفت:
امنیت، استخبارات و یارگی
در نتیجه کاری بسیار مفصل و فراگیری خدمات امنیتی ما، خدمات اکتشافی و عدلیه تفصیلات حادثه خیلی زیاد روشن شد. شما دیدید که مقامات مهم سعودی الکای با ما در این باره گپ زدند. ما میگوییم که حالا شهادت آن را داریم که جمال خاشقچی کشته شد، ولی سوال این است که این حادثه کی رخ داد؟ شما باید جسد را نشان دهید.
جسدی گسترمینیز لازم.
رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه ضمن تکرار سوال اصلی خود همچنین خبر داد که دوستان عربستان سعودی روز یکشنبه قرار است با دوستان استانبول دیدار کند. رسانه های رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه از قبل دوستان عمومی آن کشور اعلان کردند که جمال خاشقچی قصدن کشته شده است. پرزیدنت ترکیه از جمله افزود:
روز یکشنبه 28 اکتبر مقامات سعودی دادستان کل خود را به ترکیه می فرستند. او با دادستان کل ما در استانبول گفتگو می کند.
از آغاز قضیه نوپدید شدن جمال خاشقچی در کنسولگری سعودی در استانبول، مقامات عربستان سعودی تا به حال چندین بار اظهارات خود را تغییر دادند. در آغاز گفتند که خاشقچی پس از داخل شدن به بینای کنسولگری از آن بیرون شده است. حتی کنسول آن کشور در استانبول به خبرنگار خبرگزاری ریترز اتاقهای کنسولگری را یک به یک نشان داد. چند روز بعد ولیعهد جوان و پرقدرت سعودی محمد بن سلمان هم عین این سخنان را تکرار کرد و گفت که کشورش در قتل این روزنامه‌نگاری منتقد حکومت دست ندارد. در پی فشارهای بین‌المللی دو هفته بعد عربستان سعودی اعتراف کرد که خاشقچی سوهان در درگیری در داخل کنسولگری جان باخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو ساکن ولایت سوخت که چندین سال پیش به ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا HIV گرفتار شدند، بعد 3 ده ساله تازه شناسنامه شهروند تاجیکستان را به دست گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. الکساندرا کودشکینی 28 ساله و نیکولای نظریوی 36 ساله سالیان زیاد در شرایط بیخانه و دری و یا به قبل خودشان بامج زندگی کرده در همین شرایط با هم آشنا شدند. حالا بعدی صاحب شناسنامه شدن این هر دو، آرزوی عروسی و هم پیدا کردن کاری رسمی دل آنها را گرم میکند. بحری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیتی دیار در خوجند که برای قانونی کردن مقام الکساندرا و نیکولای کمک کرده است میگوید جریان تهیه سند برای این دو نفر دشوار بود.
مهم است که آنها یکدیگر را دستگیری میکنند و میفهمند، یک جا میگردند، لباس عروسی انتخاب کردند و نظرم به نزدیکی تویشان را برپا میکنیم.
الکساندرا کودشکینا میگوید در 7 سالگی برادرش او را از خانه پیش کرد و از همان زمان تا امروز به خانه و در و به حقوق زندگی کرده است.
اگر زنده مونیم یک جا زنده مونیم، اگر بمیریم یک جا بمیریم، گفتم من.
شناسنامه در زندگی این جفت افقهای نوی دریافت جای کار و سرپناه را نیز فراهم میکند. مشکلی که همیشه دامنگیری آنها بود. اولین پیشنهاد کسب و کارآموزی را وقتی گرفتن شناسنامه دریافت کردند. الیسیا ترماسوا یک کارمند سازمان جمعیتی عملی نک در خوجند است. او گفت این سازمان از راه بنیاد سپید به این جفت کمک میکند.
درس های 3 ماهه هست که رایگانند. در 1 هفته 3 مرتبه. وقتی آنها میخواهند صاحب حجت شوند میتواند کار کنند.
نیکولای گفت که تصمیم گرفته است اختصاص الکتریک را از خود کند، ولی الکساندرا هنوز انتخاب خود را نکرده است. این دو نفر میگویند سرنوشت همسان آنها را به هم آورد. از کودکی بی پدر و مادر مانده کوچگرد شدند. آنها سالهای آخر در یک کلبه کوهی در کنار خوجند و دور از مردم بدون عادی ترین شرایط زندگی به سر می برند. آنها می گویند که بار اول ویروس سپید نخست در بدن نیکلای آشکار شد. او در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که یک زنی دوست داشته داشت که او را آلوده کرد و رفت. بعد این و شروع زندگی آگاهانه مشترک، الکساندرا هم گرفتار این انگیزنده شد.
دنیا یوز درگوی نس رفیه بلا.
قبل از الکساندرا با زنی میزیستم که از او یک دختر دارم.
نس رفیه انا منه.
او با قوله با من این میراث را گذاشت.
پدرک.
ولی الکساندرا که در پی محرومیت های زیاد به قبل استخوانش سخت شده است، قرار طبیبان درباره داشتن ویروس در بدنش را آرامانه قبول کرد. حالا او میگوید تا زنده است میخواهد با نیکلای باشد و در چنین شرایط خوب است که همیشه کنار هم باشند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ورزشکاران تاجیک در دو مسابقه قایقرانی در شهری سمرقند 6 مدال به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلم که 27 اکتبر در امارات متحده عرب آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز شنبه در شهری وحدت دایر می‌شود. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی و جام آسیا آید به قایقرانی در بایدرکه و کنوئه که در شهر سمرقند ازبکستان 25 اکتبر به انجام رسید 6 مدال گرفتند. از آن جمله 2 مدال طلا را ورزشکاری معروف تاجیک شهریار دمینوف به دست آورد. او در مسابقه قهرمانی آسیا میان ورزشکاران تا 23 ساله در کنوئه یک نفره به مسافه های 500 و 1000 متر جایهای اول را کسب نمود. شهریار دمینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
در دو مسابقه قطعوی آید به قایقرانی در سمرقند ورزشکاران 15 کشوری قاره شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلم که از 27 تا 29 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه بین المللی بیش از 370 ورزشکار از 64 کشور 5 قطعه عالم اشتراک خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی تیم منتخب جودوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب کشور 6 ورزشکار میرزا جمیل رمضانوف، رحمت الله بیگ فرهادوف، جهانگیر مجیدوف، کامران شاهی استوپیریان، سعید جلال سعیدوف و خورشید مجیدوف داخلند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
علاقه سر شده است خول گرفتن برای بازی المپیک. ما نقشه داریم که در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
با خالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز مدال جایزه مالی سپرده می شود. برای جای اول $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500. و خبری آخرین، بازی های نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز شنبه 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری وحدت میان دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده ساعت 14 شروع می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان سید جان زینالدین دوشنبگی را در این بازی مهم سال سردآور تعیین کرده است. باید تذکر داد مسابقه برای جام تاجیکستان سر از سال 1992 برای بار 27 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 6 باری تیم های ریگر تدز و استقلال جام تاجیکستان را به دست آوردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی است روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شما هم. مهمان امروز این مجله ما هم یک مهمان نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه موردی توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
ما 15 سالگی افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را تجلیل میکنیم. در دایره همکاری های ما مسائل زیاد از امنیت سرکرده تا بهداشت و سیاحتی، جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح است. برای سال آینده روهای توسعه این همکاری ها را بررسی میکنیم. حالا سر استراتژی نو برای آسیای مرکزی کار میکنیم. یکی از این بخش ها امکانات های توسعه همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان میباشد، ولی جدا از این مسائل زیاد مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلون آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. اینچنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان انداز برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبری پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده می توانم. جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده می تواند.
من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیباست و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام اندوز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که علاقه در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه‌های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مد توجیک در حیرت ماندم.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله رو گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله رو چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
ما بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر. و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان را از کجا دریافت میکنید و نظری شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. همین که منبع‌ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیراً در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک سنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
ما تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طوری پیشتر گفتم، مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر، ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشان حمایت میکنیم.
Society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌پیوند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه اومدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد، بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد اظهار نظر میکند من هم با اونها همراه میشوم. معاشرت با مدبود یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چی خلاص، چرا دوست میدارید، چرا نه؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل اومدم، در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شوئدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. جیکون که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاور میانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولاً از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما حالا که چنین مشاهده ها دارید، چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ شرکن
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از اومدن هم میدونستم، ولی وقتی اومدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. The sound of the song I hear into my ears, this thing my eyes, this Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro, born wings carried on the sea. He called to me, the Tejo te amo. They went so fast, tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound of Tito ring through my ears, this thing my eyes, the Spanish lullaby. To be La Isla Bonita.
جمعه است 26 اکتبر و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شعله گل خواجه هستم، درود هم رو با شما. نخست میبینیم که کدام موضوع ها مطرح میشود. اظهار پشیمانی نکرد. متهم اساسی در قتل سیاهان خارجی در دنغره گفته است انتخاب قربانیان حمله هدفمندانه بود. بانک جهانی ادعا دارد که سطح کم بیزاعتی در تاجیکستان تا 20% کاهش یافته است، اما مقامات آماری 27% کم بیزاعتی آن را پیش می آورد. مردم چی می گویند؟
میانا با میتین یوردن شونه زندگیشون را خواهی کردی که نمیمونه نمیدید زندگیشون چه رفته است؟
مانی شیشه سیو در مسافرکش ها عملیات آغاز شده است، شرکت ها هشدار دادند، ولی راننده ها می گویند مشتریان تاکسی های 36 زیادند.
مقصد های مشنوی ما هم میفروه نمیشینن مشنوی دا میبین میگن که ما 36 زکست کدگیم.
حسین عبدالسمدوف متهم اصلی در قتل 4 جهانگرد خارجی در مرافعه دادگاهی گفته است که از کاری کردهش پشیمان نیست. بررسی پرونده عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر 23 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد و دیروز ادامه کرد. دادرس دادگاه عالی که قضیه را بررسی دارد میگوید حسین عبدالسمدوف در مرافعه گفته است انتخاب سیاهان هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن گروه به نام دولت اسلامی شرکت داشتند. حسین عبدالسمدوف ساکن دوشنبه را برای گروه می دانند که روزی 29 ایول در دنغره سیاهان خارجی را با ماشین زدند و بعدن با کرد و تبر به آنها حمله کردند. بنابر حساب نوی بانک جهانی در تاجیکستان همگی 20% فقیران باقی ماندند. این هم در حال است که تا یک سال پیش این بانک شماری خانواده های زیر خط فقر قرار داشته را تا 30% ارزیابی میکرد. آیا واقعا وضع زندگی مردم به شده است یا چینک های ارزیابی تغییر یافتند؟ همکاران ما این موضوع را تحلیل نمودند. گزارش را کیومرسی اتو تقدیم میکند.
خانواده حبیب اللهیف ها زندگی قشاقانه دارند. حالا مردان آیله در خانه نیستند و به دوشنبه برای مردکاری رفتند. زندگی آنها را نداشتن خانه مناسب و زمین کشت سنگین تر می کند. زلیخا کلین آیله می گوید اگر قطعه زمین می داشتند در آن سبزوات پرورش می کردند. خانواده بزرگ آنها در 3 ساتیخ به سر می برند. این زن مجبور شده است که همراه با فرزندان به آغیل بکوچد که همچون اتاق استفاده می شود. چند پیش این آیله به حکومت ناحیه برای قطعه زمین برای خانه و باغ مراجعت کرد، اما تا به حال هیچ پاسخ نگرفتند.
کمبیزاتی هم عریضه دارم برای گفتن که یاردم میکنن. رفتم کمپیر خشتومان ما بردم امضا کرد، نیکی نگرفتم.
بعضم به آیله حبیب اللهیف ها نزدیکان مهاجرشان از روسیه پول میفرستند. چند سال اخیر بنابر بحران درآمدی آنها نیز کم شده است.
به هر حال هر وقت یاردم نمیکنه، یکی یکی گوی گوی یاردم میکنه. 3 ماه 4 ماه با هم بچه‌ام شکر خدا راستی کار کرده خامی سازم ده سازم سه سازم میارم با میتین یوردن شونه زندگیشون رو خواهمی گردی که نمیمونه نمیدی زندگیشون چه رفته است تمام.
در تاجیکستان نزدیک به 30% خانواده ها مثل آیله حبیب اللهیف ها زیر خط فقر قرار دارند. اکثریت آنها در روستاها زندگی میکنند.
в более теплое время года, когда есть больше урожай.
در فصل گرمی وقتی موسم سبزوات هست و در حالی که فرستادن مبلغ از روسیه زیاد است، خانواده ها تا یک اندازه امکانی برطرف کردن مشکلات اقتصادی را دارند، یعنی امکانی استعمالی آنها بیشتر می شود و متناسبا سطح کم بیزاتی پایین می رود، چون این وضعیت اکثرا از بهار تا نیمه های تیر ماه ادامه می کند.
означает, что у домохозяйств больше возможностей.
Меёри сатҳи камбизоати дар Тоҷикистон аз рӯи ҳадди ақалли талаботи инсон ба калорияҳо муайян карда мешавад. Яъне феълан ин 2250 калория аст ки 190 сомонӣ ё муодили 20 доллар дар моҳро ташкил мекунад.
То есть, когда мы говорим про продовольственную черту бедности, это также как синоним к крайней
وقتی ما سطح کمبیزاتی استعمالی میگوییم، یعنی این به معنای فقر است. برای معین کردن کمبیزاتی استعمالی ما به استعمال کالری در خانه ها تکیه میکنیم، یعنی هر قدر خواجگی ها کالری استعمال میکنند آن را ما به پول برگردانده حساب میکنیم.
переводится на денежное выражение.
کارشناسان بانک جهانی از آینده کاهش فقر در تاجیکستان خوشبینند. آنها میگویند این روند به عوامل‌های خارجی و داخلی به مثل تامین اهالی با جای کار و انتقال پول مهاجران وابستگی دارد که در این اواخر بیشتر شده است.
چون در گزارش از مهاجران سخن رفت روزی گذشته در شهر مسکو فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در این فرم مامسید عبیدالله رئیس مجلس ملی و دیگر وزیران کشور نمایندگی کردند. در جریان این شورای بینی وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفت است هرچند بیش از 354,000 شهروند این کشور در روسیه سوغورت اجتماعی پرداخت میکنند، اما بنابر نبودی سودشنامه میان دو دولت نفقه گرفتن نمیتوانند. موضوع دیگری داخل شده را از همکارم عبدالشروف میپرسیم، چون جریان این شورای بینی را پیگیری داشت. عبدالله سلام. گفته می شود تاجیکستان از روسیه بیشتر کردن مهلت بودوباش مهاجران را درخواست کرده است. می شود بگویید که مشخصا مقامات تاجیک از روسیه برای مهاجران چه مقدار مهلت خواسته است؟
سلام شهلا. تاجیکستان از روسیه خواست مهلت بودوباش بدون قید مهاجران را تا 30 روز و مهلت عمومی آن را تا 180 روز افزایش دهد. عین زمان شهروندان تاجیکستان در روسیه حق دارند تا 15 روز بدون قید مکان زیست و با قید مکان زیست تا 90 روز در قلمرو روسیه باشند. این درخواست تاجیکستان از زبان سومنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شورای فدراسیش صدا داد.
به خاطر بهتر کردن شرایط بود و باش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت 30 روز مقرر شده، مهلت عمومی بود و باش آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. این گونه شرایط امکانیت قانونی فعالیت مهاجران ما را بیشتر کرده، شماره مهاجران غیر قانونی را خیلی کاهش می‌دهد.
وزیر مهنت تاجیکستان گفت تا 180 روز دراز شدن مهلت و بودوباش همچنان حادثه های مرگ و میر مهاجران را در صدمه های نقلیاتی هنگام عبور مرزها کاهش داده، از تحصیل کندن کودکان از بین می رود. حالا بنابر قانون های مهاجرت در روسیه، شهروندان خارجی از جمله نابالغانی که در مکتب تحصیل می کنند مجبورند هر 3 ماه مرز روسیه را عبور کنند و در نتیجه چند روز از تحصیل دور می مانند و اجرای این کار از خانواده ها خراجات ایلاوگی طلب میکند.
خب عبدالله، طوری گفتی در دایره این فروم همچنان میزی گیرد و چوربین های دیگر نیز دایره شد، جانب تاجیکستان با چی مسئله ها را با مقام دارون روسیه در میان گذاشت؟
درخواست دیگر شهلا اوفی مهاجران کاری در روسیه بود. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه از حکومت روسیه دعوت کرد که مهاجران کاری از تاجیکستان را اوف کند. سفیر در یکی از میزهای گیر در دایره این فورم از مقامات روس خواست به مهاجران خصوصا در شهرهای کلان مسکو و سنگ پیتربورگ امکان دهند تا در یک مهلت معین اقامتشان را قانونی کنند، تا که آنها به یگان ترس دیپورتاسیا به مرکزهای مهاجرت آمده حجتهایشان را درست کنند. ضمناً بنابر حساب مقامات تاجیکستان حدود 170 هزار شهروندی تاجیکستان در روسیه در رویخطای سیاه روسیه قرار داشته، حق عبور مرزهای این کشور را ندارند.
خب مقامات تاجیک پیشنهاد خود را کردند و ما منتظر میمونیم که جانب روسیه برای آسان کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک این درخواست را به نوبت میگیرند یا خیر. تشکر برای صحبت عبدالله. من برنامه را ادامه میدم. در روزهای دوشنبه برای معلوم کردن ماشین های مسافرکشانی 36 عملیات را آغاز کردند. هرچند قانونگذاری تاجیکستان 30 کردن شیشه های پیش نقلیات را تا 14 سانتی متر اجازه داده است، ولی شهرداری پایتخت از حکومت خواست که مسافرکشانی با چنین ماشین ها منع شود. براد یوسفی و مومین احمدی گزارش میدهند.
شرکت های خدمات تاکسی در شهر دوشنبه استفاده ماشین های مسافرکشانی 36 را منع کردند.
سلام علیکم. یک تاکسی در کار تو پیش اپرابالیت.
اپرابالیت را بخونم؟
فقط تاکسی 36 باشد.
36 از یکجا نداره ما. برای چی؟ گرفتگی
هم بشه یکجا. نداره 36؟
نه دیگه نداره.
من استفاده از ماشین های 36 با درخواست شهرداری دوشنبه صورت گرفته است. راننده های تاکسی می گویند شرکت هایشان با ایرایه پیامک از آنها خواستند که از استفاده شیشه های سیاه در شهر دست کشند. این در حال است که راننده های تاکسی می گویند شماره مشتریانی که مسافربرهای سیاه شیشه را می خواهند خیلی زیادند.
مقصد های ماشین های ما همه فرویه نمی شینند. ماشین آدم می بیان می گن که ما سیاه شیشه زکست کردگیم. مقصد؟ فرویانه در دیگر مشنه سیاشیشه در نشنن می روند.
شهرداری می گوید هدف تأمین امنیت و بخطری مسافران است. با این حال برخی ساکنان وجودی تعدادی از تاکسی های سیاشیشه را تأکید می کنند. با قول آنها بعضن حالت ها می شود که ضرورتی از نظر مردم پنهان ماندن را پیش می آرد.
وقتی در خونه کسایی داشتیم کسایی وقتی زنیدن از سکوری تاکسی تیز اومد. وقتی ما برایتن همسایی چی گفتاری وقت تاکسی 36 قدید همون جای حالت شید مانه که خیلی فایده کنه همسایی مثلا درک نکنه که ما چی حالت دیم یعنی که مثلا علاقان هم نکرد وقتی بیموره آرم تو بلینسه را تاکسی 36 این جایت خیلی فایده کنه دورم.
اما تعدادی از ساکنان با وجود تاکسی های 36 یا به تفاوتند و یا مقابلند.
اگر من تاکسی زکس کردن خواهم اگر آمده ماندو 36 سیاه باشد من قبول نمیکنم.
برای ما نکن مهم نیست 36 هست نیست میوانی تاکسی بمون برای ما مهم نیست.
شیشه سیاه ماشین ها از سال 1995 در تاجیکستان با منظور آن که گروه های جنایی از آن استفاده نکنند ممنوع بود. اما سال 2009 پارلمان اجازه داد که ساکنان بر عوض سپردن مبلغ شیشه ماشین های خود را سیاه کنند. صاحبان خودروها برای سیاه کردن شیشه های خودرو خود با بودجت از 2500 تا 3100 سومانی می سپارند. و تقدیر آن تاکسی هایی که اجازه استفاده شیشه سیاه را برای یک سال خریدند زیر سوال باقی می ماند.
در ولایت خاتلون مقامات بهداشتی از واردات 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده جلوگیری نمودند. سببش را در پسیفت بودن این محصولات معنی داد میکنند. معین و بازپس گردانیدن این مقدار گوشت باعث کمچینی و پرهیزی ساکنان از استعمال آن شده است. گزارش در این باره از ارزوی کریم و شادمانیتیم است.
در آشخانه های شهر باختر مرکزی ولایت خاتلون پیدا کردن خوراک با گوشت مرغ تقریبا غیر امکان شده است. آشپزها میگویند مشتری ها بیشتر گوشت گاو و گوسفند درخواست میکنند.
آ گوشت مرغ کم استفاده میبریم، فقط گوشت گاو داریم.
برای
کی خریدارش کم است.
کم شدن توجه ساکنان به گوشت مرغ و گوشت قیمه یا ماهی یخ کرده شده بعد از رید مقامات و نمایش آن در رسانه ها به میان آمده است. مقامات از راه یافتن 10 تن گوشت مرغ و ماهی یخ کرده شده بی صفت از مرز پیشگیری کردند.
131 تن 240 کیلوگرم رانی مرغ و 38 تن 730 کیلوگرم ماهی یخ کرده شده بنا بر سبب جوابگو نبودن به قاعده و معیارهای سانیتاری و استانداردی بازپس گردانیده شد.
ساکنان میگویند به این محصولات که از خارج کشور وارد می شود شبهه دارند. برخی از نگاه مذهبی از استعمال آن احتیاط کنند، برخی دیگر از صفتشان می ترسند.
اکه مویش کم کم می خورم و گوشت مرغ نمی خورم نکی، نمی خورم و سیگار.
برای چی نمی خورم؟
خیلی اکه هر خیل می گندم را رو سیگار بکه مقصد که همی خدمت طبیعت خدمده و خواهد که مقصد چی نیست. اگه مرد دستکشی خدیم باشه اگر خیلی اکه ای جو میسو چول نمی ای فرش ای همی چیزو خواهد استعمال نمی کنم ازش شخصا خدم.
مقامات تاجیک در 2 سال آخر تلاش دارد گوشت و تخم مرغ به کشور کمتر وارد شود.
گوشت مرغ که در خود تاجیکستان استحصال می شود همین باید استفاده بریم.
کارخانه های پرنده پروری تاجیکستان سالی بیشتر از 2000 تن گوشت مرغ تولید می کنند، در حالی که ساکنان کشور دستی کم به 63000 تن گوشت مرغ نیاز دارند.
و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. شرکتی گوگل دوام 2 سال اخیر 48 کارمندش رو برای آزار جنسی از کار رانده است. میان رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کلی شرکت سوندار پیچایی خبر میدهد و میگوید در صفای بالایی گوگل با امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. با گفته مدیر کل هیچ کدام از افرادی رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. و دوستان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا فردا خدا نگهداری هر یک.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسی اتا تقدیم میکنم. امریکا میخواد از تلاش روسیه برای به بررسی مجمع کلی سازمان ملل متحد گذاشتن مسئله حفظ سازشنامه سال 1987 پیشگیری کند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هفته جاری اعلان کرد که از سازشنامه محو سلاح های میانه و دورپرواز با مسکو خارج می شود. دیپلمات های روس گفتند که روز 25 اکتبر طرح قطعنامه حفظ پیمان محو موشک ها را در اختیار کمیته خلع سلاح گذاشتند، ولی امریکا نیت دارد بررسی این قطعنامه را مسدود کند. ایالات متحده گفته است که روسیه میبایست تا 18 اکتبر این سند را ارائه میکرد. سخنگوی هیئت روسیه در سازمان ملل متحد گفت بعد از این امریکا دعوت کرد که این مسئله در آوازدهی حل شود. دیپلمات روس میگوید جامعه جهانی باید در چنین حالت ها واکنش کند. امریکا میگوید روسیه سازش محو موشک‌ها را سال 2014 نقض کرده است. پیشنهاد روسیه این است که سازشنامه با شکل دیگر هم باشد حفظ شود، چون این سند به گفته دیپلمات‌های روس در حفظ صلح و ثبات کلیدی میباشد. مقامات تاجیکستان نام 15 نفر متهم در قضیه حمله به سیاحان خارجی را آشکار کردند. تا کنون بجز از نام حسین عبدالصمدوف که از او رهبری گروه حملهور نام برده می‌شود، اسم بازداشت شده‌های دیگر معلوم نبود. حسین عبدالصمدوف بر اساس 9 ماده کدکس جنایی از جمله به تشکیل اعتیاد جنایی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و جلب شهروندان به عملیات مسلحانه کشورهای دیگر گمان بر است. به اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در روز 26 اکتبر در بین این گروه دو نفر دیگر کرامت الله غنی و بهروز صفایوف نیز برای اشتراک در اعتیادی جنایتی و افرادگرایی متهمند. باقی 12 نفر دیگر با شمول بهروز سیمراد، قربانبه غنیزاده، عبدالمومن دولتوف، فاروق دولتوف، قیام‌الدین قربانوف، بختاور صلاح‌الدینوف، منصور صالحوف، سعدالله خالمرادزاده، شاهین یوسفزاده، فردوسی یوسفوف، محمدالله قلندرو و بحرینیسا حیدرو برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شدند. حمله به سیاحان خارجی تابستان امسال در ناحیه دنگره رخ داد و در نتیجه آن 4 جهانگرد کشته شدند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که واشنگتن همه تحریم‌های ضروری را علیه روسیه در پاسخ به جنگ با گرجستان در سال 2008 راه اندازی کرده است. بولتون در صحبت با خبرنگاران در شهر تفلیس بعد از صحبت با مقامات بلندپایه این کشور روز 26 اکتبر گفت آمریکا تمامیت ارضی و استقلال گرجستان را پشتیبانی می‌کند و افزود
چند نوع تحریمی ضد روسیه پابرجاست، از اشغال ابخازستان و اسیتیای جنوبی در سال 2008 سر کرده و دیگر حادثه ها. این تحریم ها عمل میکنند. نمیدانم که تا کجا موضوع گرجستان هم در صحبت های پرزیدنتان پوتین و ترامپ در پاریس مطرح می شود، چون که این یک ملاقات کوتاه مدت می شود.
ماه آگوست سال 2008 روسیه با تفلیس دوام 5 روز در حالت جنگ بود. در پی اعتراف استقلالیت دو جمهوری جدای طلب روسیه به قلمرو این کشورها نیرو وارد کرد، ولی بسیار کشورها در منطقه و جهان هیچگاه استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نشناختند و از موقع گرجستان پشتیبانی کردند. شرکت گوگل دوام 2 سال آخر 48 کارمندش را برای آزار جنسی از کار رانده است. میانی رانده شده ها 13 مدیر ارشد نیز هستند. در این باره مدیر کل شرکت سوندر پیچای خبر داد. او گفت که در صفهای بالای گوگل به امنیت کارمندان خود در کارگاه توجه جدی ظاهر میکنند و هیچ شکایتی را به پاسخ نمیگذارند. به گفته این مدیر کل هیچ کدام از افراد رانده شده بعد از کار رفتن کمک پولی نگرفتند. پاسخ مدیر کل گوگل واکنش به مواد نشریه نیویورک تایمز است که پیشتر از این نوشت اندی روبین یکی از کارمندان شرکتی مذکور بعد از کار رانده شدن 90 میلیون دلار کمک پولی گرفته است. این هم در حالی که روبین در صادر کردن رفتار نامقبول عیب دار می شد. روبین عیب های اعلان شده را رد می کند. و حکومت ازبکستان تصمیم دارد که خلب یا نان را از روی خط محصولات دارای اهمیت استراتژیک خارج کند. در این باره رسانه‌های محلی با تکیه به دیوان وزیران خبر دادند. در صورت قبول این تغییرات دولت دیگر قیمت نان را تنظیم نمی‌کند. این در حالی است که در ازبکستان از 15 سپتامبر امسال ارزش یک خلب تقریبا دو برابر بالا رفته، از 650 سوم پیشینه به 1200 سوم رسیده است. چون این جهش ارزش نان بعد از آن رخ داد که قیمت آن را بازار تعیین کرد. بر روی خط محصولات و خدمات رسانه های استراتژیک در ازبکستان در حال حاضر 21 نمگو شامل است. ارزش آرد، روغن پخته، دارو، بنزین، گندم و چند دیگر را دولت تنظیم می کند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حسین عبدالسمدوف، متهمی اصلی در قتل چهار جهانگرد خارجی، در مرافع دادگاهی گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. مقامات تاجیکستان حسین عبدالسمدوف، ساکنی 33 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده، بعداً با کارد و تبر به آنها ضربه زدند. بررسی پرونده حسین عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی کسان شروع شد. این 14 نفر در حمله شرکت نداشتند. آنها برای کمک مالی و خبر ندادن به مقامات و جوابگری کشیده شدند. دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که قضیه قتل سیاحان را بررسی دارد میگوید همه متهمان به گناه خود اقرار شدند. این منبع روز 26 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت قسم بیشتر گمانبران پشیمانند، اما به قبل دادرس حسین عبدالسمدوف از کرده خود در دادگاه پشیمانی نکرده است.
ما پرونده را بررسی کرده شدیم، حاضر دوره شاهده پرسیده شدیم، دینا یک چند نفر شاهده پرسیدیم با روز دوشنبه نصیب کرده باشد با ادامه میدیم.
در همین حال یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حسین عبدالسمدوف در مرافع گفته است انتخاب سیاحان خارجی برای این حمله هدفمندانه بود، زیرا کشورهای آنها در شکست دادن دولت اسلامی شرکت داشتند. برداشت این شرکتدار مرافع از برآمد عبدالسمدوف که از همه بیشتر صحبت کرده است این است که ظاهرا او هنوز در عقیده های افراطی خود باقی مانده است. در پاسخ به پرسش دادرس نیز گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست. همصحبت ما میگوید حسین عبدالسمدوف در دادگاه گفته است تعلیمات های اولی را از قاری ناصر گرفته است، ولی در این راه از شخص با لقب نوحس نیز سپارش ها میگرفت. نوحس به گفته حسین مسئول گروه تندروی دولت اسلامی برای انجام حمله های تروریستی در حدود کشورهای سابق شوروی بوده است. او نوحس را داغستانی نامیده گفته است، از او در روسیه تعلیم گرفته بود. قبلا تلویزیون های دولتی تاجیکستان روز 4 سپتامبر در فیلم صحبت حسین عبدالسمدوف را نمایش دادند. در آنجا حسین عبدالسمدوف می گفت
حالا که حالت فشاری است، روبریت حزب اسلام از آگی قائد نصر و ما رو به حزب نهضت اسلام رد میکنند. ولی من و قائد نصر از حزب نهضت اسلام بودیم، اما این دلیل شده نمیتواند، چون که تروریست اساسی مهدین کبیری است و بعدا ما.
به قبل همصحبت رادیوی آزاده که در مرافع دادگاه اشتراک دارد، عبدالسمدوف گفته است در گروه آنها اصلدین یوسفوف با تخلص ابو احمد مسئول جلب جوانان بود. اصلدین یوسفوف ساکن شهر نارک همراه با برادرش جعفرالدین در حمله به سیاحان شرکت داشت. به گفته منبع اصلدین گویا یک ماه در ساختمان در محله 82 شهر دوشنبه کار کرده، کارگران آنجا را دعوت می‌کرده است. اشتراکدار مرافع متهمان در قتل سیاحان اینچنین گفت عبدالسمدوف اقرار شده است که 4 مرتبه در عموم 73 هزار روبل از خارجه مبلغ گرفتند. به گفته حسین عبدالسمدوف آنها نقشه داشتند که بعد قتل سیاحان تا آرام شدن وضع در جای پنهان شده بعداً به افغانستان فرار کنند. به نقل عبدالسمدوف در افغانستان آنها را گویا اعضایان گروه تندروی دولت اسلامی منتظر بودند. اما یکی از آنها در حدود ناحیه دنغره و 3 تن دیگر در مرز ناحیه دنغره با 5 کشته شدند. جایی که 3 تن آنها کشته شدند به گفته مقامات نزدیکی 40 کیلومتر دورتر از مرز افغانستان است. مرافع از روی قضیه حمله به سیاحان روز 3 است که ادامه دارد. در نظر است که روز دوشنبه هفته آینده مرافع از سر گرفته شود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول در منطقه 329 ناحیه دنقره رخ داد. در پی آن چهار جهانگرد خارجی از جمله شهروندان آمریکا، نیدرلند و شوئیسرا کشته شدند. برای انعکاس مرافعه متهمان در قتل سیاحان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله از هلند آمدند، اما ژورنالیستان به تالار مرافعه را نیافتند.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه 26 اکتبر بار دیگر سوال کلیدی خود از مقام عربستان سعودی را تکرار کرد که جسد جمال خاشقجی کجاست. تفصیلات این موضوع را من شالوی گلخوجه تقدیم شما میکنم. با گزارش خبرگزاری ریترز، آقای اردوغان همچنین اشاره کرد که معلوماتی از پرونده خاشقجی در اختیار دارند که هنوز به کسی دادن نشده است. با نوشته خبرگزاری الجزیره، آقای اردوغان گفته است که عربستان سعودی از این قضیه نجات نخواهد یافت اگر عامل و تهیه کننده حقیقی این کشته را آشکار نکند. آقای اردوغان روز سه‌شنبه هم با مطرح کردن چند سال خواستار افشای هویت عامل اصلی در این پرونده شد و همچنین تاکید کرد افرادی که از آنها همچون متهم در قتل این روزنامه‌نگار نام برده می شود باید در خاک ترکیه محاکمه شوند. رجب طیب اردوغان از جمله گفت:
امنیت، استخبارات و یارگی
در نتیجه کاری بسیار مفصل و فراگیری خدمات امنیتی ما، خدمات اکتشافی و عدلیه، تفصیلات حادثه خیلی زیاد روشن شد. شما دیدید که مقامات مهم سعودی الکی با ما در این باره گپ زدند. ما میگوییم که حالا شهادت آن را داریم که جمال خاشقچی کشته شد، ولی سوال این است که این حادثه کی رخ داد؟ شما باید جسد را نشان دهید.
جسدی گسترمنیز لازم.
رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه ضمن تکرار سوال اصلی خود همچنین خبر داد که دوستان عربستان سعودی روز یکشنبه قرار است با دوستان استانبول دیدار کند. رسانه های رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه از قبل دوستان عمومی آن کشور اعلان کردند که جمال خاشقجی قصدن کشته شده است. پرزیدنت ترکیه از جمله افزود:
روز یکشنبه 28 اکتبر مقامات سعودی دادستان کل خود را به ترکیه می فرستند. او با دادستان کل ما در استانبول گفتگو می کند.
از آغاز قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول، مقامات عربستان سعودی تا به حال چندین بار اظهارات خود را تغییر دادند. در آغاز گفتند که خاشقجی پس از داخل شدن به بینای کنسولگری از آن بیرون شده است. حتی کنسول آن کشور در استانبول به خبرنگار خبرگزاری ریترز اتاقهای کنسولگری را یک به یک نشان داد. چند روز بعد ولیعهد جوان و پرقدرت سعودی محمد بن سلمان هم عین این سخنان را تکرار کرد و گفت که کشورش در قتل این روزنامه‌نگاری منتقد حکومت دست ندارد. در پی فشارهای بین‌المللی دو هفته بعد عربستان سعودی اعتراف کرد که خاشقجی سوهان در درگیری در داخل کنسولگری جان باخته است.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
صفانه.